آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه شانو میشنوید. اردیبهشت ماه 97. نمایش چشم‌ها و حمید دادگر بازیگر و کارگردان اثر.
سلام، وقت شما بخیر.
با تمام تلاشتون میگوید که پر انرژی باشید.
امیدوارم که اونایی که میشنون احساس انرژی بهشون دست بده و خیلی ممنون از صبوری شما.
آقای دادگر، نمایش چشم ها نمایشیه که به نوعی در بستر جنگ رخ داده و در واقع اتفاقات توی بستر جنگ یا پس از جنگ رخ میده. دوست دارم از چشم ها بگید.
خب من اینو میخواستم پارسال روی صحنه بیارم، پارسال نشد به دلایلی که حالا برای ما اتفاق افتاد و دلایل اتفاقاتی که داخل گروه ما بود و بعضی از مسائلی که حالا ازش بگذریم. والا خب من این نمایش رو خب تا اونجا که میدونم یه اجرا رفتن، کسانی بودن که اینجا اجرا رفتن و معمولا هم خب این نمایش چاپ شده، سه تا پرسوناژ بیشتر نداره و کسایی که جوونن اینا حالا جشنواره دانشجویی میگن که پرسوناژ کم داره، میتونیم خیلی راحت کار بکنیم. ولی خب دلیل این که من این نمایش رو روش کار کردم و چند سال پیش نمایش رو شناختم و منتظر این بودم که نمایش رو یه جای اجرا برم. البته برای این نمایش، برای یه دونه اجراش من برنامه ریزی نکردم، برای چند تا اجرا ما برای این نمایش شیوه اجرایی طراحی کردیم، چون که یه بخشایی در طول صحنات به جز صحنه 3 همش مونولوگ داره. بعد وارد قضیه رئال در واقع ماجرا میشیم. من احساس کردم یه کار شیوه اجرایی متفاوتی میتونم برای این کار طراحی کنم و اینکه یه کار تجربی متفاوتی که متفاوت‌تر بشه، مخاطب عرضه بشه. و اینکه خودم هم تمش رو، البته خیلی برداشتی مختلفی ممکن است تمش بکنم، ولی من تم این قضیه رو ضد جنگ برداشت کردم.
نمایش شما جغرافیای خاصی نداره، کاراکترها هیچ اسمی ندارن. این خواست شما بوده یا اقتضای متن بوده؟ و اگر اقتضای متن، این نشان دهنده اینه که این قضیه جنگ جغرافیای خاصی نداره؟
خب نویسنده این کار آقای هاشمی نژاد اشخاص بازی رو بدون اسم و مکان را هم بی مکان تو نمایشنامه نوشته. خب ما هم تأکید داشتیم که این کار رو به نحو شایسته جوری در واقع میزانسن ها و طراحی بکنیم که هر کسی بیاد برداشت خاص خودش رو بکنه. دوستانی هم که در طول این مدت دیدن و کسایی که در جشنواره فجر دیدن برداشته مختلفی کردن. بعضیا گفتن که ما جنگ بوسنی رو دیدیم، بعضیا گفتن جنگ صربستان رو دیدیم، بعضیا گفتن که ارمنستان بوده، چون که برای چند تا جشنواره خارجی هم ما این رو برای بازبینی رفتیم، بعد مخصوصا جشنواره هایفست ارمنستان، و اونا هم حرفای متفاوتی گفتن. گفتن که شاید این جنگی باشه که ما در واقع جنگ ایران و عراق نیست، یعنی ما خواستیم از این مقوله فرافکنی بکنیم و مخاطب فکر نکنه که آره. و حتی دیروز و پریروز هم یکی از دوستان گفتن که الان من فکر میکردم این ترجمه شده است این متنه، یعنی ابزار صحنه شما یه جوریه. خود منم تاکید داشتم که یه فضای دیگه ای بدیم، حتی نوع دیالوگ هام غیر ایرانی، دیالوگ ها، نوع گفتار ها، نوع میزانسن ها و همه اینها فضایی باشه که شاید فکر کنن آهای متن ایرانی نیست، شاید خارجیه.
آره. و طراحی صحنه‌تون، شما از یک سری سطل فلزی استفاده کردید، خصوصا سر میز شام که میشید و احساس میکنم به عنوان یک مخاطب که شما اون فضای سرد نمایش رو در کنار اینکه یک فضای درام و تراژدیه، سردی فضا و خشکی رو دارید با این سطح‌ها نشون میدید، مخصوصا به اوج میرسه زمانی که سر میز شام نشستین و حتی دستمال سفره‌ها از جنس آلومینیومه. دوست دارم از طراحی صحنه‌تون بگید.
خب طبیعتاً چون که شما کار زیاد میبینید و کارهای متفاوتی در طول سالیانی که حالا خودتون علاقمند بودیم، بعد شاید تحصیلات کردیم و از موقعی هم که توی این فضای مجازی کار میکنی طبیعت نگاهت متفاوت تره و این دیتیل ها رو خیلی خوب برداشت میکنید. بله، ما سعی کردیم تمام فضای صحنه مون رو با توجه به امکاناتی که داشتیم، که امکانات زیادی هم نبود، محدود بود، که کلن از ابزارالات سرد و صلب استفاده کنیم. حتی سیم هامون، وسایلمون، بشقاب و قاشق و چنگال و لیوان و اینا، و تلاش کردیم البته توی حتی لباسمون هم اتفاق بیفته. خب میتونه لباسمون خیلی بهتر باشه، حتی ببینید که لباسمون رنگ رنگی استفاده میشه که رنگای سرد و بیشتر حالا اون شخصیت کاراکتر دخترمون که یه ذره شاد و منعطفه، اون یه ذره رگه های قرمز ذره تو لباسش. و صلبیت، سفت بودن، سخت بودن، فضای جنگ رو میخواستیم با این سطل ها و استفاده از کاربرد از این سطل ها، در اینکه سطل ها بشقاب برای ما میشن، میز میشن، مبلمان میشن، بالش میشن، سر میشن و حتی رخت خواب میشن و حتی آویز رخت خواب میشن که ما داخلشون لباسامونو میذاریم و حتی شاید یه جای دستشویی هم برای ما میشن، چون که یا حالا شومینه میشن، ما هیزم توش میشکنیم میاریم، بعد دست و صورتمون رو حالا توی جاهایی با اون میشوریم. و سعی کردم فضای سرد و سردگونه جنگ و توی شهری که و دهی که خیلی محدود و کوچیکه رو به مخاطب یه ذره نشون بدم. حالا نمیدونم چقدر موفق بودم.
جناب دادگر، شما اول گفتگوتونی اشاره کردید به اینکه فضایی که ساختید برای نمایش و اون بستری که اجرا میکنید نمایش رو تلفیقیه از رئال و سورئال. حالا سورئال به این مفهوم که یک جاهایی مخاطب با مونولوگویی بازیگرتون مواجهه که اون فضای رویا، خیال و ذهنیاتش رو داره میگه، از تلفیق این دو بر ما بگید.
حالا من معنی سورئال رو بردین، نمیدونم حالا خودتون برداشت کردین یا از بچه ها گفتن سورئال.
نه، این برداشت خودم، حالا شاید کلمه بهتری پیدا نکردم برای اینکه اون فضای رویاگونه و اون ذهنیات زن رو به مخاطب نشون بدید.
ببینید، کسایی که این کار رو دیدن، خب آدم های تئاتری زیادی این کار رو دیدن، تو جشنواره فجر هم دیدن، حالا اسامی شما نمیبرم، خیلی ها برداشتای مختلفی کردن. بعضیا حالا اون مونولوگ ها رو گفتن سورئاله، بعضیا گفتن حالا سبک اکسپرسیونیسم آلمان که اون سر و صدایی که ما ایجاد میکنیم. و من توی این دکی دروزه دیدم بازخوردهای خوبی هم داشتم نسبت به کار و خیلی خیلی مخاطبا تعریف و تمجید کردن که لطف داشتن. ولی خب بعضیا هم بودن سن و سالشون زیاد بود، این سر و صداها رو نتونستن تحمل کنن و گفتن سرمون افتاد. ولی با هم حال یه واگویه‌ای هست، یه مونولوگی هستش که ما سعی کردیم طراحی بکنیم، یه ذره اغراق هم کردیم توی این طراحی‌ها و احساس کردیم که شاید، چون که اجراهای دیگر هم من پیگیری کردم از این کار رفته بود، اینا شاید اگه میدیدید و حالا بررسی هم بکنید این مدلی نبود. میشه گفتش که واگویه‌های زنه و واگویه‌های زنیه که در واقع توی وحشت و خیال و تنهایی خودش خواب میبینه، حالا تو خواب و بیداری چیزها و تصورها و اتفاقهایی که براش افتاده رو داره برای مخاطب عرضه میکنه و میگه. و میشه گفت حالا بعضی هم حالا گروتسک گفتن، حالا مثلا صحنه سه ما رو گفتن خیلی گروتسکه، بعضی هم میگم گفتن سورئاله، بعضی هم گفتن که اکسپرسیونیسمه. حالا ولی خب اون چیزی که ما میخواستیم نشون بدیم که با یه شیوه خاص‌تر و یه شیوه حالا نگاه بهتر میتونیم از ابزار محدود استفاده زیادی بکنیم و سردی و بیروحی جنگ رو بیشتر به مخاطب نشون بدیم. و یک استاد بزرگواری هم گفتش که در طول این نمایش و اون چیزایی که من میخواستم اتفاق افتاد، گفتش که من کاملا تو وحشت بودم و کاملا تو وحشت بودم و فهمیدم که تازه فهمیدم که جنگ چه تبعاتی رو میتونه داشته باشه و ما نمیتونستیم.
آقای حمید دادگر، شما به عنوان کارگردان کار بازیگر هم هستید، در کنار کارگردانی بازیگری هم انجام میدید و نقش اصلی نمایش رو هم دارید، نقش سرباز. اولا بفرمایید چطور شد که خودتون بازی کردید، و چون کارگردانی و بازیگری همزمان بسیار کار سختیه، و اینکه چقدر ارتباط گرفتید با این سرباز خشک و خشن.
خب شما اول بگید از بازی من چطور بود، راضی بودین یا نه؟
بله بازیتون خوب بود. به من یک مخاطب میگم بازیتون خوب بود.
خب عرض کنم من اصلا این نقش رو نمیخواستم خودم بازی کنم و میدونستم بسیار کار سختیه و میدونم که کار بسیار سختیه بازیگری و کارگردانی و بسیار بسیار سخته. خیلی از اساتید بزرگوارم به من همیشه گفتن که نه اصلا بازی نکن. حالا میتونم اسمارم از آقای دکتر صادقی، آقای دکتر آقایی و خیلی های دیگه، همچه قصدی هم نداشتم. ولی خب طبیعتا ما اینو تو جشنواره فجر که داشتیم میرفتیم یه دوست بزرگواری بازی میکرد، به هر دلیلی حالا مشکلی براش پیش اومده اینا، بعد تو وسط گفتش که به دلایل نمیتونم بیام و توی محدوده عید نوروزم ما یه قراردادی با یه سالن دیگه داشتیم که اونا در واقع مشکل خورده بودن از طریق، یعنی در واقع جوازشون، یعنی در واقع مشکل خورده بود. ما تغییر مکان دادیم به شانو و به هر دلیل وقت محدود باعث شد که دیگه اینو خودم انتخاب کنم. بسیارم سخت بود، بسیارم من تا لحظه آخرم برام خیلی سخت بود و منتظری بودم که مخاطب چی برداشت میکنه. ولی خب روز اولی که رفتیم اجرا رفتیم، همون کسایی که گفته بودن خودت بازی نکن، خب بازخورد و بازخورد خوبی به من نشون دادن و گفتن که آره، یعنی حالا تا یه، حالا بگذاریم که حالا چی گفتن، حالا میشه تعریف که تعریف نکنیم چون که، و خب این اتفاق افتاد که من روز اول رفتم یه ذره دلم قرص شد چون که واقعا سخته به قول شما.
بله با من خنج سخن حرف پایانی شما رو میشنوید.
خب خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتین، صبوری کردین. حرف که خیلی زیاده، حرف خیلی زیاده. من دوستانی هم که از یه فضای مجازی دیگه اومده بودن و گزارش تصویری گرفتن، دغدغه راجع به کار هنری هم حرف بسیاره، ولی چیزی که میتونم هایلایتش کنم و راجع به این نمایش بگم این بود که ما چهره نداریم، ما تئاتر بازی میکنیم، ما چهره بازی نمیکنیم. این شعاریه که ما تعریف کردیم برای کارمون و حتی خیلی گفتن که برای این کار چهره بیاریم، ولی خب من صبورانه وایستادم تو این کار و تا همین الانش هم وایستادم و میخوام بگم که خیلی ها خیلی قابل احترامه، کار میکنن، کار میبندن، میخوان کارشون دیده بشه، کارشون پرفروش بشه، ولی جز گروه من و کسایی که با من کار کردیم جز کسایی هستیم که تأکید نداریم که به هر دلیلی کسی رو بیاریم که شناخته شده است، به هر دلیلی، حالا کارش خوبه یا کارش خوب نیست و یا به هر دلیلی شناخته شده است توی تلویزیون اینا، که کارشون بفروشه. به نظر من کار ما جز کارهایی هستش که شاید سالها بعد، امیدوارم که سالها بعد تأثیرش رو بتونیم بذاریم، که بعضی مواقع میشه با کسایی که اطلاعات کمی دارن کار تئاتر کم کردن، هم توی پشت صحنه و هم توی بازیگری، میشه کارهای متفاوتی رو عرضه کرد. با اینکه خیلی سخته، خیلی سخته، ولی خب ما این کار رو کردیم و امیدوارم که همه دوستانی که حالا تو این حیطه کار میکنن، هر حیطه‌ای، یه ذره بود اینکه همیشه تکیه به چهره‌ها بکنن، به نظر من باید توی زمان و مکانی توی تاریخی شکسته بشه و باید شکسته بشه، چون که هر کسی کارش رو درست انجام بده یه روزی معروف و چهره میشه. ولی اینکه من 20 سالم باشه یا 25 سالم باشه به هر دلیلی بخوام یه نفر رو بیارم کارم بفروشه یا دیده بشه، به نظر من میشه تفکر متفاوت تریم انجام داد و آدم بهش برسه و تاثیرگذارتر باشه. امیدوارم که دوستان بزرگوارم اگه دوست داشتن بیان این کارو ببینن، ما استقبال میکنیم و خیلی ممنون از شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای حمید دادگر بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.